الثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. از جلسه امروز نیمه دوم به لحاظ حجمی از مباحث حلقه ثانیه های صدر آغاز میشه و به لحاظ بحثی هم از بهترین بحث ها و به تعبیر من شاهکار آقای صدر در علم اصول، همین بحث تنظیم و تبویب مباحث دلیل عقلیه. دلیل عقلی همیشه در علم اصول فرزند ناخوانده بوده، همیشه یه بحث رو یه جا مطرح میکردن، یه بحث رو ذیل یک بحث. کلن مباحث عقلی به صورت محکم و دستبندی شده اصلا مطرح نبوده. مرحوم مظفر هم کاملا بحث ها رو مطرح کردن و یک تلاشی کردن برای تنظیم و تنسیق این مباحث، با اینکه کار بزرگی انجام دادن، بحث ها رو خوب کار کردن. یکی به لحاظ عرض کنم خدمت شما، یکسان بودن مباحث خیلی بحث ها مناسب نیست. بحث حسن قبر رو ایشون در حدی مطرح میکنه و به گستردگی مطرح میکنه که تو درس خارج بعضی وقتا میبینی آقایون اینجوری مطرحش نمیکنن، اونها رو خیلی به تفصیل. خودشون از همون اول هم اعتذار کرده که چون بقیه بحث نمیکنن من به تفصیل بحث میکنم. بعضی بحثای دیگه کمتر پرداخته شده و به لحاظ نظم و نسق هم بحثا خیلی منظم نیست. آقای صدر یکی از کارهای بسیار جالبی که انجام دادن در همین مباحث حلقات اینه که آمدن بحث های دلیل عقلی رو با یک تنظیم بسیار مرتب و منطقی کنار هم چیندن. یه نکته هست که آقای صدر خیلی جالب، اینو تا کار نکنید شاید ابتدا هم به دست نیاد، اینکه آقای صدر آمدن تو مباحث عقلی تمام بحث هایی که خودشون هم میگن که برای نتیجه رسیدن تو بعضی از مباحث عقلی نیاز است که تو بحث قبلی به نتیجه رسیده باشید، و اینها رو آقای صدر به لحاظ چینش منطقی انقدر دقیق مباحث پشت سر هم چینش کرده که غالبا اینجوری که شاید جز یه مورد یا دو مورد شما تو حلقه ثانیه جای دیگه پیدا نمی‌کنید که آقای صدر بحثی رو به بحث ما بعد ارجاع داده باشه. در اصل تو مباحث عقلی زیاد از این ارجاعات توی حرفای آقایون هست. آقای صدر دقت کرده، ما یه خیلی سال، نه همون سال پنجم طلبی بود، با یکی از اساتید کار میکردیم، بحث این شد که آیا مباحثی که تو علم اصول هر بحثی مترتبه بر بحث دیگره اینا رو پیدا کنیم. من تعبیر گذاشتم گفتم سازه ها و پایه های علم اصول، یعنی اون چیزایی که جزء مباحث مقدماتی پایان و اون چیزایی که بر اساس اینا ساخته میشن. یکی از چیزایی که ما تو علم اصولمون کار نشده و غالب نقضهایی که بزرگان به یک دیگه میگیرن اینه که یه بحثی رو دارن که این بحث تاثیرگذاره در نتیجه گیری بحث بعدی، تو بحث بعدی توجه به این تاثیر نداشتن، نظر دادن مستقلا و مخالفی در آمده. خیلی از نقدهایی که تو علم اصول به بزرگان میکنن میگن آقای خویی شما این حرف رو اینجا زدی در صورتی که مقدمه این بحث فلان مطلبی که جای دیگه شما خلافش رو نتیجه گرفتی. ما آمدیم این رو کار کردیم بر اساس همین بحث دلیل عقلی. ایشون گفتن کجا کار کنیم، گفتن کفایه. من با استاد بزرگوار عرض کردم که نه، شما بیایید بحث دلیل عقلی حلقه ثالثه رو ما پیاده کنیم که بهتر میتونیم. الانم جزوه‌هاش هست. تا من بحثا رو بعد یه جدولی هم براش رسم کرده بودم که تا مثلا 5 بحث یا 6 بحث ما داریم که آیسد اینها رو یکی 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 تو این مباحث همه رو بر هم دیگه مترتب کرده. شما اون بحث آخره که نگاه می‌کنید بر بحث قبلی مترتبه، این بحث رو نگاه می‌کنید بر یه بحث قبلی مترتبه، اون رو نگاه می‌کنی می‌بینی این سلسله تبانی و ترتب بحث‌ها بر هم دیگه قشنگ توی بحث‌ها رعایت شده. حالا کم کم باید وارد بشیم و بخونیم. هم ورود و خروج‌های آیسد توی بحث‌ها بسیار روشن و دقیق، غالبا برخلاف اکثر جاها که چون بحث سر جای خودش بحث نشده گمه. میدونید جای دیگه همیشه بحث بالمناسبه بحث میشه، بحث بالمناسبه هم حدود و ثغورش باز نمیشه. اگر شما بخوای استطرادن بحث رو به همه جوانبش بحث کنی که میگن آقا این چه بحثیه، اینقدر استطراد بزرگ. اگر هم شما بخوای فقط از حیث همون نکته‌ای که الان محل ابتلاء بحث بکنی، خب خیلی وقتا بقیه جوانب باز نمیشه دیگه. ذیل یک جایی که نیازه به اینکه ببینن بحث اجزا، شما میبینی قدما اینجوری بوده که ذیل یک بحث اصولی ما بودن این بحث رو باز میکردن، خب جوانب دیگه اش که مربوط به بحث نبوده باز نمیشده دیگه. لذا آقای صدر کاری که انجام دادن، بسیاری از مباحث دلیل عقلی رو که جاهای دیگه پراکنده بوده جمع‌آوری کردن. البته ابتکارشون نیست دیگه، خیلی ها دیگه قبل ازشون هم بزرگان دنبال کار بودن جمع‌آوری کردن، مرحوم اصفهانی، آقای مظفر، اینا خیلی کار کردن تو زمینه. ولی این تنظیم و تبویبی که آقای صدر دارن، خب تنظیم هم جدیدیه هم واقعا نشان دهنده اون فکر جوال و اون دقتی که آدم در عرض 23-24 روز توی عرض کنم اون سالای آخر و توی حبس و اون شرایط بعد کتاب بنویسه به تک تک این نکات هم مثلا دقت کنه. خب بحث امروزمون مقدمات مباحث عزلیه. ظاهرا حلقه ثانیه 24 روز هست نه 22 روز، حالا بالاخره نه حلقه اولا رو فکر میکنم جدای انتهای حلقه اولای ما که یه چیزی داشت که تو 17 روز نوشتن میگه. آره خب نه حلقه ثانیه رو آره سالسه تو دو تا بخش های صد نمیشن، یه بخش تو یه زمان یه چند ماه فاصله افتاده دوباره جای دیگه نمیشن. خب نگاه کنید آی صد فعلا توی امروز تو دو تا بحث تو همین تمهید و اولین بواسط مقدماتشون یه دستبندی میخوان در مورد دلیل عقلی بدن و میخوان دلیل عقلی رو تعریف کنن. دلیل عقلی جزء مباحثیه که هیچ نسبتی بین مباحث دلیل عقلی حلقه یک و حلقه ثانی و سالسه وجود نداره. آی صد کل کتاب حلقاتشون با یک نظم مناسبی جلو رفته، یعنی یه بخشی از مباحث الفاظ تو حلقه یک آمده، مواضع تصوریه رو غالبا اونجا باز کردن، یه بخشش تو حلقه ثانیه آمده، تفصیلاتش تو حلقه ثالثه آمده. تنها بخشی که هیچ نسبت متناسبی بینشون برقرار نیست بحث دلیل اول حلقه اولاست با حلقه ثانیه. تو حلقه اولای دو صفحه خیلی خلاصه آیسا یه چیز کوچیکی در مورد دلیل عقلی بحث کرد و گذاشتش کنار، ولی دیگه چون سطح رو دیدن که تو حلقه اولا یعنی نمیشد حالا وارد بحث بشید، میبینید نمیشد آیسا وارد بشه و بعد بخواد تو 10 صفحه جمعش کنه اونجا دیگه. لذا آقای صد بحث اصلا صلاح دیدن تو حلقه اولا وارد بحث دلیل عقلی نشن، حلقه ثانیه شروع کردن نسبتاً به تفصیل. اگه بخواید نسبتش رو با بقیه بحث نگاه کنید یه حلقه ثانیه شاید 50-60 صفحه‌ای مفصل اینجا مطرح میکنن و عمده بحث رو آقای صد مطرح میکنن. یعنی تو حلقه ثالثه قالب جو که من تو ذهنمه عناوین بر همینا منطبقه، فقط یه چند تا عنوان اضافه داشته باشه و تفصیلات بیشتری مطرح کردن و الا به لحاظ شاکله بحثی دیگه همین عرض کنم حلقه ثانیه که آیسد اینجا مطرح میکنن یکسی که عشر سنین بلکه عشرات عرض کنم خدمت شما، همین تنظیم بندی تو ذهنتون همینجور بمانه عمده بحثای مهم همین هست دیگه. حالا هرچی شما پیشتر میشید توی زیر شاخهای فایلا یه چیز اضافه میکنید دیگه، ولی به لحاظ دستبندی بسیار محکم و مرتب و منظمه. حالا هرچی ما اینجا تعریف بکنیم تا وارد نشیم و نخوانیم نمیفهمید که آیسد واقعا چه کار کرده، باید اون معالم رو میخوندید بعد میفهمیدید که آیسد اینجا چه کار کرده. خب تو بحث دلیل عقلی آیسد اینجا یه تمهیدی میگن. اول میگن آقا مراد ما از دلیل عقلی چیه؟ میگن مراد ما از دلیل عقلی هر دکنه این تعریفشون مهمه ها تو تطبیق بر موادی که تو دلیل عقلی آوردن، هر قضیه‌ایه که ما اونو درک میکنیم و میتوانیم از آن هر قضیه که عقل درک کنه. این که دارن میگن عقل درک کنه عمه دیگه، چه عقل عملی چه عقل نظری مشخص هم هست براتون دیگه، تفاوت بین عقل عملی و عقل نظری در قوه مدرکه نیست، تفاوت به لحاظ مدرکه. اگر آن چیزی رو که درک بکنیم از جنس بایدها و نباید هاست اسمش رو میذاریم عقل عملی، اگر از جنس هست و نیست هاست اسمش رو میذاریم عقل نظری. پس بنابراین اگه یکی بیاد برای خودش یه تصویر دیگه بگه نه آقا اینا اشتباه تعریف کردن، عقل عملی یه عقل نظری یه، این مشکلی رو حل نمیکنه. اصطلاح تعریف اسمشو بذاریم، اسم اینو بذارید عقل الف، اسمو بذارید عقل ب. عقل عملی و نظری به لحاظ مدرک داریم عقل رو تقسیم میکنیم، ولی قوه عاقله دو تا قوه عاقله نداریم. خب پس بنابراین هر چیزی که عقل درک بکند چه تو دامنه هست و نیست ها چه تو دامنه باید ها و نباید ها و ما بتوانیم از آن یک حکم شرعی را نتیجه بگیریم. پس بنابراین اگر آقای صدر آمد دارم شبهه حل میکنم، اگر آقای صدر بعد آمد تحلیل وجوب تخییری رم جزء مباحث دلیل عقلی آورده، نگید آقا چه ربطی داره دیگه، یعنی چی؟ آقای صدر میگه آقا اگر شما بیایید عقل وجوب تأخیر رو تحلیل بکنید، درست شد؟ یا واجب مشروط رو تحلیل بکنید، یا واجب کفایی رو تحلیل بکنید، بر اساس کیفیت تحلیل شما میشود یک حکم شرعی خاص نتیجه گرفت. اگه کسی آمد گفت آقا ما واجب تأخیری رو نمیتوانیم به این صورتی که ظاهر الفاظ تحلیل بکنیم، برداشت از واجب تأخیری یک حکمی میشود خلاف آنچه ابتداعا ممکنه و از اساس ظاهر الفاظ ما استفاده بکنیم. پس خود اینها میتواند تأثیر بگذارد. اگه کسی آمد گفت آقا واجب تأخیر من هیچ گونه نمیتوانم تحلیل بکنم، اصلا جعل واجب تأخیری چیه؟ مستحیله. نتیجه چی میشه؟ ما چیزی به عنوان واجب تأخیری نداریم، تمام ادله واجب تأخیری میذاره کجا؟ میذاره کنار. پس بنابراین اینکه آیسد خیلی از قضایای تحلیلی تحلیل ماهیت چیز رو برداشته آورده اینجا، اینجا بحث میکنه هستن و خیلی از اینها هم همینجوری. یعنی قضیه اگه شما اومدی گفتی آقا قصد قربت، اخذ قصد قربت یا اخذ قصد علم، حالا هم قصد قربت بگیم، اخذ قصد قربت در متعلق هم ممکنه یا ممکن نیست، یه قضیه عقلی است. اگر شما این استحاله رو درک کردی، نتیجهش این میشود که نمیتوانید به اطلاق دلیل نسبت به قصد قربت چیکار بکنید؟ تمسک بکنید. ما حسنش این میشه که در نتیجه به چی حکم شرعی میرسید؟ حکم شرعی که مثلا شما حتما اینجا باید نماز مع قصد قربت بخوانید، یا قصد قربت در اینجا شرط نیست شرعاً. پس بنابراین معاصر میگن آقا مراد از دلیل عقلی هر قضیه‌ای که عقل درک میکند و میتواند در استنباط حکم شرعی مفید واقع شود. حالا آیستد هی سوال نکنید دیگه، تا آخر جلسه بذارید. آیستد از چند حیث هی تقسیم بندی میکنن، تقسیم بندی مختلف رو بیان بکنیم آخر بس، اگر نکته‌ای بود خدمتتون هستیم. خب آقای صد از چند حیث تقسیم بندی میکنن دلیل عقلی رو. حیث اول همون دستبندیه که عرض کنم خدمت شما، همه ابتداعا بر اساس مبنایی که آقای صدر دارن میشه ازش استفاده کرد. اونم اینه که بعضی از قضایای عقلیه در استنباط یک حکم شرعی یا چند حکم محدود به کار میرون، بعضی از قضایای عقلیه صلاحیت استفاده در ابواب مختلف فقهی و در مسائل مختلف را دارن. این که شما میاید میگید که از ظلم و قبیحون عقلن قبح ظلم را آمدید استفاده کنید، یه قضیه است، مدرک عقل عملیه، درست شد؟ از ظلم و قبیحون، درست شد؟ خب بعد این رو زمیمه میکنید به یه مقدمات دیگری که فعلا نمیخوام استفاده کنیم، مثلا مثل که کلا ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، اینم یه قضیه عقلیه دیگر. بعد چه نتیجه میگیرید؟ بگید از ظلم و حرام و شرعن، درست شد؟ خب حرمت شرعی ظلم یک حکم شرعیه، پس این یک قضیه یه که در استنباط حکم شرعی شما ازش استفاده کردید. سوال، برای اثبات حکم وجوب نماز هم از یک قضیه عقلی میشود استفاده کرد؟ نه دیگه، این قضیه عقلی فقط به درد تک مسئله میخورد، درست شد؟ ولی اون کبرایی که همین الان خدمتتون عرض کردم، کل ما حکمه به العقل حکمه بهش شر، ممکنه شما در هزار مسئله فقهی که صغرای عقلی داشته باشید این چیکار بده؟ این به کار بده دیگه. یعنی این کبرای هزار تا زمینه بشه به هزار تا صغرای مسئله عقلی و هزار تا حکم شرعی نتیجه بشود. پس اون میشود بحث کبروی. پس آن اون کبروی نمیدونم که در کبرا قرار گرفته به معنی شمول ها، هر قضیه‌ای که شمول دارد و صلاحیت استفاده در ابواب مختلف را دارد ما در علم اصول بحث میکنیم. هر آنچه به درد یک باب از ابواب میخورد یا یه مسئله از مسائل میخورد و گستردگی و شمول ندارد، اینو واگذار باش می‌کنیم به بحث فقه بفرمایید. نه، یعنی که از ظلم و قبیح شرعا، این که مصادیق ظلم آره، ولی به درد نماز نمیخوره که. این دیگه نمازی که از این که نماز نخواندن، اون که بحث خود کبرای ظلم، نه هر آن چیزی که ظلم حساب بشود، این به درد وجوب صدقه، وجوب زکات نمیخوره. هر چیزی که مصداق ظلم بشه قابل استفاده است. حالا شما بگو کذب خوبه؟ خب شما ظلم یه عنوان عام‌تری میگیری، میخوای اینو بس کنی، بگو الکذب خوبه؟ نه صلاحیت داشته باشه. شما بگو کذب خوبه؟ اصلا بیه صغرانی. خب کذب مثلا نماز خواندن کذب میشه؟ صدقه دادن کذب میشه؟ اصلا احتمال اگه جوری شما بگو خب طیفتیم ما سعیدن طیبا، ممکنه خب تو زکات هم مثلا دستتون رو بزنی زکات بدید. این که بالاخره احتمال عقلایی، ما تو دامه از آسمان که نیومدیم. حالا ظلم رو من کندم، آیه صدام مثال کذب میزنن. حالا شما تو ظلم ممکنه بگید آقا با صغریات متعددی ممکنه داشته باشه، همه ابواب ظلم نیست، تو ابواب مثلا دیات و تو ابواب حدود و اینها اصلا ظلم ممکنه صد نکنه. یعنی اونا
هر کاری ممکن است
نه، تو وضعیات که ظلم نداره، ملکیت که ظلم نداره، تو زکات که ظلم، تو نجاست که ظلم نداره، تو تا اون حکم تکلیفی که مترتب بشه حواستون باشه، ظلم ما رو فعل ما رو حکم تکلیفیه، تو دامن احکام وضعی که ظلم معنی نداره. اینا سوالشون سریه که خود ظلم هم عمومیت داره، ممکنه تو ابواب مختلف فقهی کارهای مختلف مصداق ظلم قرار بگیره. حالا میخوام مثلا اینجوری بگم، مثلا نماز نخواندن ممکنه ظلم باشه، که حالا عقلم میتونه تشخیص بده، من در صغرای این که نماز نخواندن عقل تشخیص بده که نماز نخواندن ظلمه. خب این که عقل تشخیص هم چیزی نمیده که نماز نخواند، تا دلیل شرعی بر وجوب نیاد که نمعلوم نمیشه، او هم که دیگه به درد نمیخوره.
و
چی؟ اب نداره او دیگه سرش او کمیسانه او هم دلیل دیگه خاص داره دیگه نماز او که کلی ظلمه دیگه ظلم یه قصبه من نمیگم قصب نیست نه ولی خب تعداد باید یه جوری کثیر باشه دیگه اگه جوری که شما میگه از قاعده مثلا قاعده طهارت 500 تا مسئله به دست میاد این میگه صلات کثیر خب تو توی همین بحث دیگه یا حتی لازره حتی در لازره اختلاف ها لا لازره که مال همه ابواب ممکنه باشه حالا بالاخره یکی دیگه کذب نیست که حالا شما ظلم آقا بحث فقروی با هم دیگه نمی کنیم حالا شما تو مثال لواز حالا شما میگه آقا ظلم عمومه دیگه کذب عمومیت نداره دیگه حتی بخواد زکات دادن که کذب نمیشه دیگه خب پس این بحثی که آقای صدر دارن بحث بعدی که تقسیم بندی میکنن اینه که ما دو نحوه ها یه نکته اینجا تمام کنم این دسته اول که عرض کنم خدمت شما دو تا بحث داریم یه بحث نسبت به تک تک همین قضیه‌ای که شما دارید یه بحث سر ثبوت این حکم عقلیه که آیا چنین حکم عقلی ما داریم یا نداریم الکذب و قبیحون داریم یا نداریم عرض کنم کلا ما حکمه بالعقل حکمه به شرع داریم یا نداریم یه بحثیه که اگر چنین قضیه‌ای داشته باشیم این قضیه حجت است یا این قضیه حجت نیست دیگه دو تا بحث داریم دیگه هاذا حکم العقل این حکم عقلی حجته پس میشه در طریق استنباط حکم شرعی ازش استفاده کرد درست شد آیسد میفهمن در هر دو تا اینها کبرا اصولیه چون حجیت او قضیه حتی قضیه خاص حجیتش این که اگر عقل حکم کرد به قبح یک شیئی که شما میگید که الکذب و قبیحون حالا این بحث میشه که اگر عقل حکم کرد به قبح یک شیئی آیا عقل حجت در اینجا یا حجت نیست یا حجتش بحثه و همین مورد نزاع بین اخباریان و اصولیون قرار گرفته که اینجا دیگه بحث نمیشه شیخ مفصل بحث حجت دلیل عقلی وارد میشه مفصل همین بحث حجت رو مطرح میکنه که آیا اینا حجت عقل حجته یا حجت نیست به تفصیل بحث میکنه بعضی از اخباریان میگفتن فقط عقل در دو تا چهار تا حجته در بدیهیات مثل یه قضای ریاضی حجته دیگه در هیچ جای دیگه حجت نیست یه قول افراطی از اون طرف باز از این طرف هم یه اقوال افراطی هست که نمیخوام وارد بشیم پس بنابراین حجیت قضیه عقلیه در هر دو دسته این کار علم اصوله ولی به لحاظ صغروی اونایی که صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی دارن اینها ما رو علم اصوله اونایی که مختص به بعضی از ابواب فقهی هستن ما رو علم فقه این یک تقسیم بندی که تیکر رو بخونیم الدلیل العقلی کل قضیه یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی دلیل عقلی هر قضیه‌ای که عقل درکش میکنه و میشود از آن حکم شرعی رو استفاده کرد یعنی در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره لازم نیست من جزء اخیر باشه ها یکی از تصویرهای غلطی که حتی بعضی از بزرگان دارن اینه که میگن قاعده اصولی هر قاعده که جزء اخیر استنباط حکم شرعی قرار بگیره چرا میخوان مثلا سعید و قواعد جالی و اینها رو بیرون کنن در صورتی که بعد وقتی میایم به عالم واقع نگاه میکنیم ببینیم بعضی وقتا برای که به یک حکم شرعی برسیم 7 تا 8 تا 10 تا مقدمه رو یکی باید بچینیم همه اینا هم بر هم دیگه مترتب از همین قضایا استفاده میکنیم خب اگه بخواد بگید جزء اخیرش هست خب ما بقیه‌اش چی میشه بنابراین این تصویر غلطیه بزرگان میگن ناینی میگه خیلی ها دیگه میگن که میگن حتما باید میگن تو قیاس حکم شرعی مثلا اونا چی میگن میگن ظهور صیغه امر در وجوبه و عرض کنم خدمت شما و این حجته پس عرض کنم خدمت شما که نماز واجبه روایت گفته سلو ظهور صیغه ام در وجوبه پس بنابراین نماز خوندن واجبه خب به اینجوری مثال میزنن وقتی شما نگاه میکنی میبینی اینجا یک کبرا رو آقایون جا انداختن شما میگه از صلات واجبتون ظهور صیغه ام در وجوبه ظهورات هم حجت بس نماز واجبه یه حجت ظهوراتی وسط انداختی اگر حجت ظهوراتی وسط نمی کار خراب شد اگر حجت ظهورات رو عرض کنم کبرای اخیر حساب بکنی خب ظهور صیغه ام در وجوبه از علم اصول بریزی بیرون اگه ظهور صیغه امر رو جز اخیر نگاه بکنی خب حجیت ازش بی نیاز نیستی وقتی من تو قضایا از من یه قضیه ساده مثال زدم که بعضیا میبینی 4-5 تا قضیه تحلیلی عقلیه ترکیبیه قضایای دیگه اصولی هم درش دخیل تا به حکم شرعی برسی پس بنابراین معیار این که مسئله اصولی باشد یا اصولی نباشد این نیست که جز اخیر استنباط شرعی واقع بشه نه ممکنه 5-6 تا قبلیاش هم جز مسئله اصولی باشه معیار اشتراک عدم اشتراکه چی جزء اخیر یعنی اون چیزی که در اخیر استنباط شما یک صغرا میشینی یک کبرا میشینی بعد اون صغرا قرار میدی یک کبرا اون صغرا قرار میدی به یک کبرا به نتیجه میرسی دیگه بعضی وقتا هم اینا 3-4 تا هم عرضه شما این که معاون گفتیم تو جنبه دلالت خب هم عرضی برای استنباط تو جنبه سند هم استنباط داری دیگه زراره ثقه است نجاشی گفته زراره ثقه قول نجاشی حجت درست شد خبر ثقه هم حجت پس نماز جمعه واجبه، اینا رو باید ضمیمه کنی دیگه. خب حالا اینجا بحثه، شما سه تا مقدمه اینجا گذاشتی. نجاشی گفته زاره ثقه، قول نجاشی حجت، پس زاره ثقه است تو اثبات وثاقتش، خبر ثقه هم حجت در اثبات حکم، پس حکم شرعی میاد. خب اینا کدوماش اصولی کدوماش اصولی نیست؟ زاره ثقه است یا ثقه نیست؟ این اصولی است یا اصولی نیست؟ قول رجالی حجت یا حجت نیست؟ برای المسول یا نیست؟ پس کجا بس میشه؟ نیست؟ کجا بس میشه؟ پس نظرین میخوام بگم از این راه نمیشه معیار درست کرد. این الان این که مثال زدم وسطی بود. از اون طرف خبر ثقه حجته، همه تون قبول دارید اصولیه. نجاشی گفته زوار ثقه است، این همه قبول دارید رجالیه. این وسطیه چیه؟ این خودش موزلیه که بالاخره این بنابرای تصویری که بخوام بگیم جزء اخیر، این مشکل حل نمیشه. خیلی هم میگن آی صدرم یه جاهایی تو بعد از تقریراتش گفته بعد از این حرف برگشته، تو بعضی از دورات تو تقریراتش این بحث جزء اخیر بوده، بعد دیگه نمیتونه درست بکنه، از این حرف آی صدرم یه جاهایی برگشته. خب حالا بگذاریم از این بحث. پس معیار این نیستش که شما تو قضیه رو بچینید آخری نگاه بکنید، معیار رو باید سر جای خودش بدید. هر چیزی که صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی رو داشته باشه، حالا البته ممکن اینجا نقض هم بشه ها، بالاخره قواعد فقهیه رو باید بعضیاشو بیرون کنید، مثل لازره لاهرش یا همه ابواب فقهیه سر جای خودشون رو باید بحث بکنید. بعد از این کبریات علم رجال میمونه چجوری بیرونش کنید؟ سر جای خودش باید دلیل بیارید. فعلا ما بحث تعریف علم اصول نیست، والا مسئله اصولی ضابط گاهی صدری ضابطه. حالا توی بعضی از تو اختلافاتش بحث فنی داره، ان شاء الله بعدها خواهید خوند. بفرمایید. نه بحث دلیل عقلیه، ما گفتیم حالا گفتیم تو دلیل عقلی کدوم که از اینا اصولی واقع میشه، تو اونجا بودیم کدوم که از اینا اصولی میشه. و البحث عن هذه القضايا العقليه تاره يقع صغرويا في صحه القضيه العقليه و مدى ادراك العقل لها. یه موقع میخوام به لحاظ صغروی بحث کنیم که عقل اصلا درک میکند این رو یا نه، و اخرى يقع كبرويا في حجيه الادراك العقلي لها، عقل درکت حجت یا حجت نیست. و القضيه العقليه على قسمين، قضايا عقليه دو شق دارن. یکیش قضايا تشکل عناصر مشترکه في عمليه الاستنباط، قضایایی که عنصر مشترک در عملیت استنباط درست میکنن، مثل قضیه عقلیه که میگه ایجاب شی مستلزم ایجاب مقدمشه. درست شد؟ خب وقتی میگه ایجاب شی موجب ایجاب مقدمشه، شما هر ذل مقدمه‌ای رو که شرعا واجب بکنی و اثبات کنی که اینم مقدمشه، پس معلومه میشه مقدمه هم واجبه. شما بگو آقا زکات دادن واجبه، مقدمه زکات دادن یه که مثلا بری به بانک پول به حساب بریزی، پس رفتن به بانک و پول حساب ریختن واجبه. نماز واجبه، مقدمش وضوئه. حالا این سر جای خودش بحث مقدمه واجب 6 ماه درس خارج بعد از بزرگان بوده که اون مقدمه که میگیم چه مقدمه یه، وجوبی که میگیم چه وجوبیه، همه سر جای خودش. قضیه اگر این باشه هر کدوم سر جای خودش بحث میشه، ذل مقدمه واجب، مقدمه واجب یا نتیجه. ول آخر قضایا مترتبه به احکام شرعیت معینه، بعضی از شروط میگن قضایایی که فقط به بعضی از احکام شرعی مرتبطه، که حکم العقل به حرمت المخدر قیاسا له على الخمر. آیسد این مثال میزنن، مثلا کسی اگه آمد گفتش که مثلا قرصای روانگردان منجر به ذهاب عقل میشود، خمر هم منجر به ذهاب عقل میشود، پس قرصای روانگردان هم مثل خمر حرام است. لوجود صفت مشکلتون فی و هی اذهاب و شعور، صفت مشترکش یه که عقل رو از بین میبرن. و حکم یه قضیه دیگه، و حکم العقل به حرمت الکذب لعنه و قبیحون، عقل میشود. من چی؟ خب نه در صغراش، خب نه نه مهم نیست، خب قضیه عقلی رو درک نکن. همین
مثالی که حتی شهید زده اومده خود منات گیری کرده بعد اومده،
خب نداره، همین مسئله قضیه عقلیه دیگه. خب قضیه عقلیه دیگه، عقل اومده قیاس عقلیه دیگه. قیاس نه، خود ای این رو که عقل نه سنه بوده، فرضی که قیاسه، ای فرضی که خودش قیاس کرده آمده ای رو گفته، گفته که خب بحث دیگه، خب بحث عقلی همینه دیگه، بحث میشه دیگه اصلا همین. و اصلا نکته همینه که اشتباهات رو بعد تو این مصول بحث کنیم که بگیم اشتباه دیگه. نکن اصل با نمیخواد همه آی صد همه داریم میگه از آی صد گرفتی بخوش نقض میکنی. آی صد میگه قیاسگیری یه صغرا داره یه کبرا، صغراش تو علم فقه بحث میشه، کبراش تو علم اصول بحث میشه دیگه. ولی اگه تو علم اصول گفتی قیاسگیری باطله، خب دیگه تو علم فقه ما دنبالش نمیدیم.
نه نه
یه قضیه عقلی است، قیاس قضیه عقلی است. ای بابا خود یه قضیه است،
اصل قضیه
نگرفتید. ای خدا دو تا قضیه است. آقای صدر اینکه شما میگه قطعا اشتباهه. یک کبرا داریم، یک صغرا داریم. یک کبرای قیاس داریم، این عقلی است. صغرای قیاس هم عقل باید درک کنه در همون مسئله جزئی. اگر عقل درک نکنه که این هم مثل آن است، این مثلیت رو شرع گفتی عقل درک کرده. خب قیاس حکم قضیه عقلیه. نه مثلا همچین ادعایی ندارم، در بعضی هاش هم باشه کافی، من همچین حرفی نزدم. من دارم میگم آقا شما یه سوق عقل شما یه قیاس توی موضوع جزئی کرده، یه قضیه عقلی هست نیست، یه قضیه جزئی هست نیست، فقط باید یک مسئله میخوره یا نمیخوره. این شد قضیه عقلیه جزئیه مربوط به یک مسئله، این شد صغرا. حالا کبرایی که آیا این حجت یا حجت نیست، یعنی اینکه عقل در مواردی که دو شیء را مانند هم میبیند حکم این را حق دارد به دیگری منتسب بکند، اینو باید تو علم اصول بحث کنیم. اصلا بحثش همیه میگه این قضیه عقلیه صغراش مال علم فقه. شما برید تو فقه ابو حنیفه نگاه بکنید ببینید 5000 تا از این صغرات داره. کبراش ما علم اصوله. البته وقتی ما کبراش تو علم اصول بحث کردیم و میگیم قیاس حجت نیست، ماها دیگه به این صغرا تمسک نمیکنیم، ولی اون کسی که میگه حجت مثل اهل سنت عمل میکنن. و باز تاکید میکنم برای چندمین بار، این که یه بحثی بین ما و دیگه، یک بحث عدم ثبوت و قبول یک قضیه منجر به خروج قضیه از علم اصول نمی شود، همانطور که اتفاقی بودن یک قضیه خلافاً لای خویی که میگه اتفاقی بودن منجر میشه، که میگه قاعده طهارت جزء علم اصول نیست چون اتفاقیه، لازمه جزء علم اصول نیست چون اتفاقیه. بابا اتفاقی بودن که دلیل نمیشه که یک مثلا میگه اختلافی نیست که پس جزء علم اصول نیست. آقا اختلافی نبودن میریم تو این بحث میکنیم بعد میفهمیم اتفاقیه، میریم تو این بحث میکنیم بعد اینو ردش میکنیم. اینکه یه بحثی رو میپذیریم یه چیزی رو رد میکنیم، این دلیل نمیشه که یک مسئله جزء علم باشد یا نباشد. بنابراین ما باید تو این بحث بکنیم. لذا قیاس جزء مسائل علم اصوله، مصالح مرسله جزء مسائل علم اصوله، عرض کنم سد ذرایع جزء علم اصوله. ما اینا رو باید بحث بکنیم. بحثم کردن اکثرا بحث میکنن. آخون تو زده که سر جای خودش، آخون توی کفایه سر بحث میکنه، تو اصول استنباط هست، اکثرا این رو بحث میکنن. آیست هم اینجا حالا میایم خلاصه اینا رو بحث میکنه هر کدوم. بفرمایید عقلیه که شرعیه یا عقلیه؟ ما دو تا حالت داریم، یا شرعیه. این که شما اگه شهری، خب شهری روایت داریم که المخدر رو مثلا عرض کنم خدمت شما، ذهن شما رو این قضیهی که مخدر در ذهاب عقل مانند قرص ایکس، یک چیز قرص ایکس در ذهاب عقل مانند شراب است. روایت چی میخون ببینم؟ نه او که مسکر گفته باشه او تطبیقه، اصلا هم چیزی نیست. این قضیه که این هم مانند آن ذهاب عقل دارد، ذهاب شعور دارد، این چجوریه؟ این حکم عقله بابا، تعیین مصداق نیست خوده. شما نمیفهمید، شما اشتباه ذهنتون رو چه، نه هم روایتی نداریم. اصلا فرض کنید ما اذهاب شعور نداریم، اذهاب عقل نداریم، ما هم چیزی نداریم. اصلا ما چیزی به عنوان اذهاب عقل در شیعه نداریم، بحث اسکار داریم. اون چیزی هم که ما داریم بحث مس کنندگیه. ما ذهاب عقل کجا داریم؟ روایت داری بیار. خوب بیار مازال العرف و حرامون بیار، روایتشو پیدا کن، سرچ کن. خب سرچ کن بیار ببینم دیگه. خب همه یه حرف زدی دیگه، پاش واسه دیگه. خب این که استفاده میکنی استفاده ظهور عقلیه. خب ما اون رو بحث نداریم، اولا از اون تعلیم نیست، او گفت اسکاره. خب پس بنابراین این ماها بحثایی که میخواد یه چیز رو به یه چیز رو به یه چیز دیگه، شما چیکار میکنید؟ استناد میکنید. حالا این الان قیاسه دیگه، صغرای قیاس عقلیه. خب چی؟ اگه من حق ندارم ها، من موافقی بحثم، چون تا حالا بحث نکردید اینا براتون روشن نیست. من موافقم اینا بحثه، میخوام همین ذهنیت غلطتون از بین بره که این صغراش خودش حکم عقله، عقل کاشفه. شما ذهنتون رفته اون جایی که قیاسایی که منصوص العله است، قیاس منصوص العله قیاس نیستش، در واقع حکم عقلی نیست، قیاس لغتیه. قیاس منصوص العله قیاس لغتیه، و الا قیاس را جایی گذاشتن که شارع متعال چیزی نگفته، عقل خودش بین دو شی یک رابطه ظنی میبیند. دارن بحث میکنیم، دارن بحث میکنیم. نه قیاس مسائل الله تو اصول چی ربطی داره؟ قیاس ظهورات کبرا و صغراست دیگه، ربطی نداره. آقا این مثل همه کبریات، تو یه روایتی آمده به طور کلی آمده گفته لا تعاد و صاد الا من خمس. خب یه قاعده کلی لا تعاد رو بعد تو اصول بحث کنیم. اینجا هم حضرت فرمودن که کل مسکرن حرامون دیگه. از شما از روایت دیگه میگه الخمر حرام لعنه مسکر، یک کبرا استفاده کردی بر اساس ظاهر لفظ، کل مسکرن حرام، هر جو صغراشو دیدی تطبیق میکنی دیگه، او هم احراز موضوع تو عالم خارج با کیه سر جای خودش. بحث ما در جایی که عقل یه رابطه ذهنی داره بین دو طرف کشف میکنه و میخواد از این رابطه ذهنی حکم شرعی به دست بیاره. سوال سر اینه که تشخیص رابطه ذهنی تو عالم خارج کار عقل، باید ببینیم همچین رابطه میبیند یا نمیبیند. و بحثش که اصولی که آیا کبرای این قضیه که آیا تشخیص روابط ظنی عقل حجت یا حجت نیست، این همون بحث حجت قیاسه. ما چرا بحث نمی کنیم تو فقهمون؟ چون تو علم اصولمون رد کرده بودیم اصل حجیتشو، دیگه تو علم فقه واردش نمیشیم. حتی اگه کسی بیاد یه استدلال عقلی قطعی بیاره، ما زود میگیم این قیاسه، یعنی قطعی نیست ظنیه. چون اگر قیاسم قطعی باشه به این معنی که قطع به حکم شرعی آدم پیدا بکنه، حجته سر جای خودش میگن دیگه. این بحث ما سر اون قیاس ظنیه، یعنی درک ظنی عقله. خب القسم الاول یعنی اونهایی که مشترکن، یدخل و بحث صغروی و کبروی معن فی علم الاصول، تو علم اصول هم بحث صغرویشو مطرح میکنیم هم کبرویشو. فقط یبحث عن اصل وجود ادراک عقلی، ها و هازا بحث صغروی، فقط یبحث عن حجیته و هازا بحث کبروی، و کلاهما اصولی، هر دوتاش هم اصولی هن، لعنهما بحثان فی العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. ولی والقسم الثانی لا یدخل و بحث صغروی فی علم الاصول، صغریات بحث قیاس رو یا صغریات قبهایی رو که عقل درک میکنه تو علم اصول بحث میکنیم، لعنه بحث فی عنصر غیر مشترک، یه عنصر مشترک نیست. و انما یدخل بحث الکبروی فی هذا العلم، فقط مباحث کبرویش اینجا بحث میکنیم، لکونه بحثا فی عنصر مشترک، کل بحث عن حجیت القیاس، این که در کجاها عقل ملازمه ظنی بین دو شی میبینه مال علم فقه، این که آیا ملازمه ظنی بین دو شی حجت یا حجت نیست کار مایه. و هاکذا یتضح ان البحث سقروی لا یکون اصولیا الا فی القسم الاول و ان البحث الکبروی اصولی فی کل القسمین غیر ان الادراک العقلی. آیست همینجا خوب نبود، یعنی بهتر بود که این پاراگراف رو اینجا ذکر نمی کردن چون وارد محتوا داره میشه، ولی اصلا میخواد همینجا اشارهی بکنه که میخواد بگه بعدن، این داره از همین الان عذرخواهی میکند که چرا ما بعدن به تفصیل وارد این مباحث نمیشیم. یعنی بحث از اینجا تا 99% مباحث همه بحثا گذاشیم روی بحث صغرویه، کبرویه هیچ وقت بحث نمی کنیم. میگه چون بحث قضیه عقلیه نتیجه کبرویش روشنه، هرچیش قطعی باشه حجت، هرچیش غیر قطعی باشه دلیلی بر حجیت نداریم. یعنی به لحاظ ساختاری آقای بس همون کاری که بقیه میکنن که اصلا مباحث حجتی رو بس زیاد نمیکنن، آقای سلام میده توی یک ساختار منظم بحث میکنه، میگه ما هم باید یعنی عمده مباحث رو باید بذاریم تو مباحث چی؟ کبروی. چون تو شق اول هم صغروی هم کبرویش اصولیه، تو شق دوم کبرویش اصولیه، پس ظاهری که عمده مباحث دو تا بحث کبروی داریم، تو یک هیته فقط بحث صغروی داریم، ولی میبینیم همه بحث صغرویه. میگه چون بحث کبرویش روشنه دیگه، اگر عقل به قطع برسه قضیه قطعیه باشه حجته، اگر قضیه قطعیه نباشه حجت نیست، خیلی بحث نداره. غیر ان الادراک العقلی اذا کان قطعیا لا موجب للبحث عن حجیته، اگر قطعی باشه که اصلا نمیخواد بحث بکنیم ازش، للفراغ عن حجیته بعد الفراغ عن حجیت القطع. و اینما نحتاج الى البحث عن حجیتی اذا لم يكن قطعیا، او غیر قطعی و ظنیاش موادش کمه، مثل قیاسه. عمده ملازماتی که ما بحث میکنیم همه ملازمات قطعی است، فقط همینا رو باید بحث کنیم. پس یه تتمه کوچیکی از بعضی از این قواعدی که ظنیه، خب شانس ما ظنیاش هم کمه، یعنی از 40 50 تا صغروی که ما مثلا بحث میکنیم تو علم اصول، 30 تایی که بحث میکنیم صغروی اونایی که ظنی باشن کمن، 3 4 تا بحث ظنی داره، 2 تا 3 تا بحث و قیاس میمونه و سد ذرایع میمونه و مصالح مرسله میمونه و همینا رو باید بحث کنیم دیگه. ما بقیاش که خودمون قبول داریم همه قطعیه دیگه، بحث هم نداریم، بس یه تتمه کوچیک از مباحث کبروی باقی میمونه. و سوف نصنف البحث في القضايا العقليه، 2 تا بحث میکنیم، یکی بحث صغروی در اثبات قضایای عقلیه که عناصر مشترکه رو درست میکنن، بعد بحث کبروی در حجیت ادراک عقل غیر قطعی که 5 6 تا مثال کوچیک داره. پس بنابراین آقای صدر نشون داد که چرا با اینکه شاکله یه اقتضا داره، خارج اقتضای دیگه ای الان پیش اومده، چون اون شاکله یه جوری که اتفاقا یه بخش عمده از مباحث کبروی دیگه بحث نداره، اکثر این صغرویات چون قطعی ان کبراش بحث نداره، چند تا کوچیکش بحث داره. خب حالا بحث بعدی آقای صدر که اینم فقط یه شکل کلیه بگم تمام، آره یه چند در دقیقه که وقته بگم این کبری ها شد. نها کنید آقا، بحث ما در مورد این بود که آیا یک دونه از تقسیمات آقای صدر رو بگم. آقای صدر بحثشون از حالا وارد میشن چند تا تحلیل به درد بخور در تقسیم بندی قضایای عقلیه میدن. اینها بعدها توی دیگه هیچ جایی هی تطبیق نمیکنن. این چه قضیه، این چه قضیه، این چه قضیه، خودتون اینها رو بعد دیگه تحلیل کنین. اولا قضیه که مطرح میکنن اینه که تعریفیه که همتون شنیدید که قضایای عقلیه بعضیاشون مستقل عقلین، بعضیاشون غیر مستقلات عقلین. این دستبندی اولی که آزاد میگن. مستقلات و غیر مستقلات رو شما میدونید، اینجا احتیاج به بحث فراوان نداره. مستقلات اینهایی هستند که برای نتیجه دادن حکم شرعی احتیاج به ضمیمه یک حکم شرعی ندارن، خودشون صغرا و کبرا رو نتیجه میدن مستقلن. مثل شما میگید که آقا الکذب و قبیح عقلن، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، فالکذب حرامون شرعن. اینجا برای نتیجه گیری به یک صغرا شما استناد، به یک حکم شرعی رو استناد نکردی، نیاز به ثبوت یک حکم شرعی نداشتی. ولی در خیلی از موارد احتیاج به ثبوت یک حکم شرعی داری. شما میایم میگی که همون که گفتیم وجوب مقدمه مستلزم وجوب ذل مقدمه است. تا مقدمیت رو شرعن یا عرفن، حالا حداقل حداقل اینه که برای ذل مقدمه حتما باید وجوب شرعی چی بشه؟ ثابت بشه. حالا اینو نگفتم تو مقدمه که آیا مقدمیت باید شرعی باشه یا اعم از مقدمه شرعیه و مقدمه عرفیه است، حالا چون توش اختلاف واردی نشدم. ولی این قدر متیقنه که شما باید ذل مقدمه رو وجوبش رو شرعا چیکار بکنی؟ اثبات کنی. تا اثبات کنی نمیتونی حکم رو نتیجه بگیری. پس اینا میشن مستقل، اینا میشن غیر مستقل. بفرمایید. عقلیه دیگه، فرضیه که عقلی رو حکم کرده. حالا شما میگید من قبول ندارم. فرضیه که عقل حکم میکنه، کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. چرا؟ چون عقل اگه مفاسد رو درک کنه، خداوند متعال مطابق مسائل و مفاسد حکم میکنه، پس باید مطابق همه مصلحتی که عقل حکم کنه بکنه. حالا این پسش باشه، بعد اینا یکی یکی قضایایی که میخونیم ما الان داریم تقسیم بندی میکنیم دیگه. یکی نپرسید چرا این قضیه چرا این قضیه نیست، صغریاشو بعد بحث میکنیم. خب القضايا العقليه التي تشكل عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط وادله عقليه على الحكم الشرعي يمكن ان تقسم كما يلي. چند جور میتونیم تقسیمش بکنیم؟ یه بار تقسیمش بکنیم، تنقسم الى ما يكون دليلا عقليا مستقل و ما يكون عقليا غير مستقل. والمراد بالاول ما لا يحتاج الى اثبات قضيه شرعيه لاستنباط الحكم، احتیاجی به اثبات قضیه شرعیه برای استنباط حکم ازش نداریم. والمراد بالثانی او چیزی که احتیاج داریم به اثبات قضیه عقلیه شرعیه. مثال اول قضیه که میگه کل ما حکم العقل به حسنه او قبحه حکم الشارع به وجوبه او حرمته و ان تطبیق حال استنباط و حرمت ظلم مثلا لا يتوقف على اثبات قضیه شرعیه مسبقه. چون خود حرمت ظلم به وسیله قبح عقلی میتوانید قبحش رو ثابت کنید، یعنی عقل حاکم به قبح ظلم هست، زعیمه میکنیم به کبرا نتیجه میگیریم. به تعبیر دیگه مستقلات عقلی اونایی که صغرا و کبرا هر دوتاشون حکم عقلی قضیه عقلیه باشن. مثال دوم اون قضیه که میگه وجوب شی مستلزم وجوب مقدمه، تطبیق این برای استنباط وجوب وضو متوقف بر اثبات قضیه شرعیه مسبقه هست و اون هم قضیه وجوب نمازه. تا وجوب نماز رو ما اثبات نکنیم نمیتوانیم وجوب مقدمه را نتیجه بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
کنید میگیم حمله بر نفس هم خلاف ظاهره، مقید ندارید، هم این که حمله بر فرد نادره. این دو تا اشکال برای که فقط مختص به نفسش کنید. درست شد؟ از اون چه دلیل داری که اطلاق روایت رو تعقید بزنید شما؟ روایت اطلاق داره دیگه. اطلاق روایت، ظهور روایت که حجته. شما ظهور اخباری هم قبول دارید که ظهور روایت حجته، ظهور قرآن شرط داشت. این روایتی که داره میگه مخالف قرآن اطلاق داره، چه مخالف ظاهر قرآن چه مخالف نص قرآن. چه دلیلی بر تعقیدش دارید؟ نه حالا تیکه تیکه همه جدا جدا تقریب کردیم دیگه. نمیدونم چرا همه داری یک کاسی میکنید دیگه. بعد همه نمیگفتن اگه مخالف لفظ قرآن نباشه مخالف ظاهر قرآن باشه. حالا یا مخالف ظاهر لفظه یا مخالف ظاهر مراده. درست شد؟ اگه مخالف ظاهر لفظه که باز حرف ما ثابت میشه، اگه مخالف ظاهر مراده به اطلاق مقامه معلوم میشه ظهورگیری حجته. خب حالا کجاش گیری؟ نه کدوم صف؟ نه تیکه تیکه الان کجا این عبارت ها رو خوندیم تطبیق کردیم دیگه. چرا تو بحث نست هم به طور کلی همونجا آمد گفت احسن به نست. چون اونا هم دیگه هیچ کسی شرط مخالف نس، چون تمسک به قرآن که اطلاق داره، خب اصلا چون مقید نسش معنی نداره، چه دلیل بر تعقید داری؟ اگه آمد گفت، یکی آمد گفت به قرآن هم تمسک کنید، من میگم فقط به آیت الاحکامش تمسک کنید، شما چه جواب داری بدی؟ جواب بدی. خب خدا خیر بده. حالا شما چرا میگی نسه؟ یه دو تا استدلالی
که
برای اون
ساده است که اول میشه
زد، عین همین پایینه، یعنی اصلا دلیل نداره. وقتی یک دلیل اطلاق داره، یه موقع میخواهید به قرینه استفاده بکنی، آره، ولی وقتی دلیل اطلاق داره هیچ دلیلی هم نداره که شما تعقیدش بزنید دیگه. تو این فرض اینجا علاوه بر اینکه خلاف ظاهره، ندرت تحقق هم وجود داره، چون نادر است این که اصلا نکنید توی شروط آیه صدری رو نمیگه، چون ادعای بی دلیله. شما بگی آقا کسی بیا شرط بکنه مخالف نص، خب این خیلی شرطش نادریه که میگه نه آقا مخالف نص قرآن هم شرط میشه. ولی چرا؟ چون ما همه شرطهای عالم رو که خارجا استقرار نکردیم. آیه صدری که ضرورت نداره بیاد با شما همچی بحثی رو بکنه، ولی تو روایات که روایت استقرار شده است دیگه، شما نمیتونی بگی آقا 40,000 تا روایت هم زیر خاک داریم دیگه. روایت همینه که دست ماست، تو اینا رجوع کردیم میبینیم مخالف نص قرآن نداریم، اصلا روایت مخالف نص نادره. بعد یه ضابطی رو بدن که حمله بر فرد نادر بشه، این نمیتونه ضابط بودن رو به انجام برسونه. پس بنابراین ظهوری که خودشون ضابطه دادن، اینکه یه ضابطی بدن که به درد بخوره دیگه، پس نمیان همجور. ولی تو دو تا دسته بالا آیه صد اطلاق داره دیگه، اصلا دلیلی نداره. آقای اخباری که میخواد مقید بیاره باید دلیل بیاره، باید ببینه که او روایات میتونه اینا تخصیص بزنه، رابطشون رابطه عام و خاصه، رابطه تباین چیه، باید جدا بررسی کنه. مسئله اصولیه. یا آدم سرپت همون جایی که گفتیم بحث بود که از این مسائل دلیلای عقلی که داره میگیم، بحثی بود تو این فرض بودیم که آیه صد آمد یه ضابطه بده که از قضایای عقلی کدوم میگیشون قضیه اصولی هستن. من گفتم توی این که این مسئله اصولی باشه یا نباشه ضوابط مختلفی هست. آقای صدر اینجا این ضابطه رو دادن که عنصر مشترک باشه، با اشتراک آمدن مشکل رو حل کردن دیگه. حالا هر کدوم سر جای خودش دیگه، این که مشترک باشن، این که بعضی از عرض کردم دیگه، گفتم اگه گفتیم مشترک باشن بعضی از قواعد فقهیه هست، گفتم دیگه تعریف‌های مختلف گفتم، گفتم هر کدوم یه نقضایی داره یه اثباتایی. گفتم این تعریف که یه جای آقای صدر گفتن و محقق ناینی میگه و عده دیگه روش اصرار دارن که باید جزء اخیر باشه، توی استدلالای عقلی اکثرا درست در میاد، چون اکثر استدلالای عقلی جزء اخیرن، ولی این ضابط درستی نیست، چون خیلی از مبادی بحث جزء اخیر نیستن، مثل مبادی لفظی، ظهورات مثل مفهوم شرط و صيغه امر و صيغه نهی و اطلاق و تقیید که ما بررسی کردیم، اینا رو مسئله اصولی بررسی کردیم، ولی اینا غالبا جزء اخیر استدلال قرار نمیگیرن. چرا؟ چون اینا همیشه حجیت براشون ضعیفه میشه. عقلیات خیلی وقتا همینجوری قرار میگیرن، چون تو عقلیات رو خب یه جای دیگه حالا بحث تو بحث میشه دیگه. تو عقلیات شما نگید آقا با حجیت قدر هم تمسک میکنید، حجیت قدر رو آقایون به قضیه عقلیه نمیگیرن. آیه آخوندم توی کفایه میگه، میگه مسئله حجیت قدر بحث اصولی نیست، چون اصلا یه بحث روشنیه دیگه، اینجوری نیست که ما بیان بحث کنیم که قدر حجت یا حجت نیست. حالا در هر صورت دلی که آیه اصولی هست، اهم مسائل علم اصول جزء علم اصول، اختلافی درش هست در هر صورت. ما حجیت قد نگید که، چون نگید که آقا بالاخره این آیست چون جو گفت قضایای عقلیه اگر ذهنی باشن که اصلا حجت نیستن ما استفاده نمی کنیم، ما اونا رو استفاده فقط می کنیم که قطعی هن. نگید که آقا اینا جزء اخیر نیستن چون حجیت قد رو هم بایش تمس زعیمه می کنیم. اگر جوری بخواید بگید به تمام مسائل اصولی و فقهی حجیت قد زعیمه میشه، مراد از جزء اخیر اون نیست. پس بنابراین اگر حجیت قطع رو بذارید کنار، اکثر مسائل دلیل عقلی جزء اخیر استنباط قرار میگیرن، ولی این معیار درست نیست، چون اگه کسی بخواد با این معیار پیش بره مباحث الفاظ نمیتونه درست کنه. ولی عنصر مشترک بودن که آقای صدر میگن بیشتر از همه شامل میشه، میمونه بحث لازره رو عرض کنم خدمت شما. اینها اونم هر کدوم جواب داره. لازرر مشکلش اینه که لازرر لا حرج، مراد در لازرر و ضرر هر ضرر شخصیه نه ضرر نوعی. پس تو هر جایی فقط تطبیق میشه، حکم جزئی به دست میده، حکم کلی رو به دست نمیده. فقط دو مورد هست که اختلاف وجود داره تو بحث لازرر و لا حرج. یکی لازرر لا حرجی که مقدمه میشه برای بحث انسداد که ازش حکم کلی گرفته میشه، یکی لا حرج و لا ضرری که مقدمه میشه برای عدم وجوب فحص، اینا دو تا مسئله کلیه. این دو تا مهمترین گیر توی تقریبی که آقای سعد میدن همینه. این دو تا بحث رو باید بحث کنن. دو تا بحث ریز میمونه. گرفتی بحث کجاست؟
قواعد رجاله
چی؟ نه اونا حل میشه. قواعد رجاله همش حل میشه. چی؟ خب حالا آی صدر نمیگه. ما اون از آی صدر ما مبنای آی صدر دیگه. بعدم اینکه تو علم دیگه نمیگه یه جواب در واقع جدلیه. درست شد؟ چون بعد ما در صورتی که آره این لازره به ضابط من بودن نیست. چون بعد یه دید مثل دیدی که ما میگم چه ضرورت داره که تمایز بین علوم. الان خیلی قائلن. عرض کردم دیگه بعد اساتید ما میگن چه دلیل داره که ما حتما بین علوم یک ضابطه و معیار مشخصی قرار بدیم. حاجی ها الان همین اخیرا بحث کردن دیگه اواخر داریم جلد آخر بحث میکنیم. جرف پیش میگفتن که تو تعریف علم اصول تقریبا ایشون 200 صفحه بحث کرده، 150 صفحه بحث کرده. بعد میفرمودن که حالا یه مقدمه 3 4 خطی نوشته بودن در مورد اهمیت تعریف علم اصول. بعد من واجبه بودم خب لازم نیست شما وقتی 150 صفحه در مورد تعریف بحث کردید یه صفحه مقدمه یه صفحه درست حسابی. چون گفتن که چرا حالا یه چیزی بنویس بیار خوبه یه صفحه اول در اهمیت علم اصول. حالا بقول شما انگیزه بشه آدم بخونه. چون اونا که این حرف از ابتدا قبول ندارن خب میخواد به کجا برسه. در هر صورت تو بحث جزئی بودیم دیگه. این تعریف علم اصول که آقای صدر میگه خیلی هم قبول دارن عنصر مشترکه. این تقریبا نقض عمده ای بهش نیست جز دو تا قضیه. او هم تو لا ضرر و لا حرج، او هم تو دو تا فرع خاص، یعنی لا ضرر و لا حرج که در دو تا مسئله اصولی به دست میاد. یکی جز مقدمات انسداد قرار میگیره که تو مقدمات انسداد میگیم عرض کنم خدمت شما ای که بخوایم بریم احتیاط تام بکنیم حرجیه، پس ازش استفاده میکنن که پس احتیاط تام لازم نیست و این انسداد یک مسئله اصولی کبروی ثابت میکنه. یکی هم تو وجوب فحصه که میگیم آ وجوب فحص مثلا حرجی میشه پس بنابراین لازم نیست، مثلا تو بحث جریان براءت که جز مقدماتش. این دو تا بحثه. اینم جواب دادن البته، یعنی هر دوتا رو پاسخ دادن و الا این ضابطه که آقای سعد میگه یک ضابطه کم اشکاله. من در مقام بین این نکته بودم ولی اینا رو تو تعریف علم اصول بگیم خیلی اهمیتش مشخص نمیشه. من اونجا بحث نکردم چون شما وارد علم نشدیم میگه آقای بس چرا، ولی اینجا که محل و منات بحثه که تو تطبیقاتش آدم باید بحث کنه. مرحوم آخوند به هر مسئله که میرسه به حجیت زورات میرسه این مسئله اصولی یا اصولی نیست، مفصل بحث میکنه. حجیت خبر واحد میرسه این مسئله اصولی یا اصولی نیست. خب اگه اصول نیست چرا اینجا بحث میذاره مفصل بحث میکنه دیگه؟ چرا آقا حجیت قول رجالی رو بحث نمیکنه ولی حجیت خبر واحد رو مثلا بحث میکنه؟ لذا هر مسئله رو که مطرح میکنن باید بحث کنن که اصولی هست یا نیست، استطرادی هست یا نیست. خیلی وقتا بحث میکنه مرحوم آخوند میگه این بحث رو جز مباحث علم اصول نیست. تو حجیت قطعی میشه میگه اشبه به مسائل کلامه. این در واقع بحث کلامیه، بحث علم اصول نیست. ولی حالا استطرادن به تعبیر ما چون اونجا خوب بحث نشده اینجا بحث میکنیم. این بحثی که داره به اون نظامی که شما میچینید بالاخره باید مشخص شه ما اینا رو بیایم که علم اصول کدوم از علم اصول خارج بکنیم. گفتم دو تا دیده، یک دیده معیاری و تاریخی که آقا هرچی نیاز همینجا بحث کنیم. ولی اون که نظرشی که نه علم اصول چارچوب بنده خاص خودشو داره، یه علمیه با تعریف واحد و با غرض واحد، پس یه مجموعه مسائل خاصی که تو دامنه این علم قرار میگیره باید وارد علم میشه. تو تک تک مسائل باید بحث کنه.